هایی که رفتن در ایران و تماشا کردن این مسائلی که در ایران واقع شد، همه دیدن که مملکتی که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت با آرامش را افتادن، مرد و زن و بزرگ و کوچک توی خیابانها و هر کسون اون دیدست ما این شهر را نمیخواهیم.
شهید علی رضا محمد سالم این سخنرانی ها رو تکفیر میکرد، یه روغه میورد شهرستانه میده، چند بارن گرستنش رو پدرم رفته پشتاتر کرده آشنا بود اوردنش. دیگه انقلاب هم که شد شهید علی رضا محمد سالم باستانی کار بود، با شهید چوغانی با هم بودن، رفت ورزش رو مسئول ورزش بود تا بهبانی انقلاب شد. ایشون میگه بازار ارشد رفت کمیته، از تو کمیته برای جنگ میخواستن نیرو میگیرن، ایشون به زدومه پدرم میخواست، بابامش ندار، بابا میگفت کسی بودی خودت بزرگترش بسته گانم، من باید شما که این نمیدارم باید برم برای جنگ، دشمن اومده دشمن کچی بزرگ نمیشد، وقتی دیگه تو من میکرد میگه منو با پیمرد و همه رو بگیر چوب میزنه همه رو بین میبره.
لقد قاتل جنودنا في المحمرة بطريقة أجدادهم من الفرسان في خدر الرسالة ومن صناديد صلاح الدين في حطين، هكذا وصفهم السيد الرئيس القائد صدام حسين وهو يهنئهم بعيد الأضحى المبارك.
تعرفش يا امام جماعة مسجد بازار ارامنة اصل ما تهلني تقول بازار من يه رزيات نامي مخام قلت تو 16 ساله ته قلت نه من دوستان برم جبه ایچی نمش نداد، در خودش یه فوتوکپی شناسنامه درست کرد و رفت جبهه، رفت جبهه از کمیته رفت تو گروه سیریک های نامنظم شهید کامران، اونجا مسئول رفت شد.
بچه های جنگ های نامنظم خیلی کار کردن و خیلی شاید یکی دو کیلومتر جلوتر از گروه‌های دیگه بودن، خود شهید کامران هم که جلو بود
و هدف اساسی دشمن کردستان بوده و ما هم با چنگ و دندان و با نیروی مردمی و جنگ‌های چریکی و هر طریقه دیگری که ممکن باشد جلوی دشمن رو در این منطقه سد خواهیم کرد.
شهید رضا محمد خان نیست چند بار از جبهه مرخصی که رو اومد اینجا، دفعه آخری که اومد به مادرم گفتش که من اگه بیان دیگه در بمیگردن، گفت خدا نکنه من میمیرم، گفت نه من اصلا ایچی به ملحان شده، یه پنج شیش ماه نیومد و زنگ زد خونه، زنگ زد خونه گفتش که من قرار آشورا تاسوعا بیام تهران مرخصی گرفتم، ما دیگه آماده پذیرایی از شهید علیرضا عقبی شدیم، خیلی خوشحال بودیم. صبح تاسوعا یکی از رفقاش اومد، رفقای شهید گفتش که آسان علیرضا نمیاد، گفت چرا؟ گفت اونجا درگیری شدیده، ایشون گفت من باید باشم، ما خودمون تعجب کردیم، گفت اگه طوری شده علی شهید به من بگو من آمادگی دارم، خود چند بار من آماده کرده، گفت نه خاطر جمع باشه، یه جرأت کمی خورده. شب تا سوال به پیرش اومد گفتش که به پدرم آقا شهید علیرضا محمد خانی شهید شد، گفت کجا؟ گفتش که تو جنگای نامنظم و همون سنگه سیچون پنجای منافقین، ایشونو از پشت تیر زده. پدرم گفت در راه خدا هیچ مهم نیستش، من چند تو دارم اینم در راه خدا، اینم باشه شفاعت ما رو اونجا بکنه. شهید علیرضا محمدخانی فعالیت نسبت به سنش خیلی بالا بود، یعنی از این نورچشمه شهید کامران بود. ستون پنجم همون درگیری هایی که با منافقین داشتن تو جبهه، تو سوسنگر که اومده بودن جز نیروهای عراقی باشن، اونا با اونا بودن، آخری ما رو شهید کردن. رمز زبه بود، رمز زبه بود
6.50 تومن.
های دقا چند؟ اینا 6.50 تومن. ممنون. پدر من حاج مستمری محمدخانی 50 سال کاسب بازاره. ایشون مغازه‌اش قبلا خرازی بود، بعدن این خرازی اقلام زیاد داره اومد لوازم خانگی آشپزخونه. منم هنرستان می‌رفتم بعد از ظهر می‌رفتم کمکش که استراحت کنه. یواش یواش اقلام افتاد، اومدم پیش پدرم مسئول کار شدم. ایشون از این کاسبای نامدار معتبر خوشنام و قبولش داشتن، اهل محل و اتحادیه اینا. با پدرم کار میکردم، همین شغل داشتیم تو اتحادیه لوازم خانگی. دیگه زمان جنگ که جنزه شد کوپنی برای جهازیه عروس خانم ها جنس اتحادیه ما میداد پخش میکردیم و هیچ گونه خدایی نکرده زیر روی نبود و ایشون خیلی دقت میکرد، میگو این چیزایی که اتحادیه با ما میده امانت داره مردم، یه با نکنه خیلی از این خالیگی بکنیم کجیم چاش. ما سر صفره اون پدر بزرگ شدیم. ایشون به حرم حلال خیلی اعتقاد داشت، به پاکی و نجسی خیلی اعتقاد داشت. واقعا که ما هر چی داریم از پدرمون داریم، ما مدیونشیم. لقمه حلال سر صفره بود و ما واقعا افتخار میکنیم که اون پدر بودیم. شهید عبدالرضا محمدخانی هم پسر همین پدره که خدا بهش نیابت شهادت داد. کل قدیمی ها یه امانت خدا به پدر ما داد، پدرمون هم داد به خدا و افتخار میکنیم. از موقع این اخوه ما شهید شد، پدرم یه کمتر بازاری اومد، دست من بود دیگه. من خدا سعادت داد خدمت ایشون بودم. چی خواهرم؟ چی خواهرم؟ ۱۵۰ تومان خانم. بله، اخوزمون بقل دست ما که مسئول کارن کوچکتر شهید عبدالرضا محمدخانی بودن و اینجا مسئول کارن. ما خدا رو شکر میکنیم که سر سفره این پدر ما رو بزرگ کرد.
برادر شهید علیرضا محمدخانی تو همون راسته بازار امینالسلطان و بغل مغازه برادر بزرگتر فروشنده کفش‌های ورزشی بودن.
من برادر شهید علیرضا محمدخانی هستم. ایشون کاسب بازار امینالسلطان بودن خیابان مولوی. دقیقاً مگه حضور ذهن داشتم 28 آبان 59 بود که من یه بچه دبستانی بودم. از میدان پیام به سمت خونمون که باختر مولوی می‌نشستیم از سر بازار امیرسلطان رد می شدم، دیدم که یه پارچه نشی در مغازه پدرم زدن. اومدم خوندم، واقعا متحیر شدم. نشدن که علیرضا محمدخانی به شهادت رسیده، که رفتم خونه با یه فضای بسیار حزن‌انگیزی روبرو شدم. واقعا یادم نمیره رفقاش بچه محلا حضور بسیار پررنگی داشتن، چون ما تو جنوب شهر تهران زندگی می کردیم و می شد بگی جز اولین شهدای دفاع مقدس بودن. تو گروه شهید چمران بودن، گروه نامنظم شهید چمران. و بعد که به مرور زمان متوجه شدیم که توی یه عملیاتی که انجام میدن در این برگشت توسط منافقین که ما میگفتن مجاهدین خلق ستون پنجم شناسایی میشن، بعد همشون تقریبا میشه که 90 درصدشون شهید میشن، یه 10 درصدشون زنده برمیگردن. یه روز یادمه که میخواستم برم منطقه، من جامعه کمکش میکردم چون مدرسه همون نمیرفتیم جامعه ها، یه دونه ظرف روحی میتو قابلانه روحی. بعد تو فاصله 3-4 دقیقه که رب من یه ظرف رو شروختم، بعد دویدم به سمت چهارم مولای پیداش کنم، پیداش نکردم. حالا ما هم تلفن نبود به اون صورت، این خاطره مون که من اون پول دست من بود با اون ظرف و ظروف. کمر جمع کردیم خودشی مغازه پدرم تو بازار امینالسلطان و دیدار ما مون برای روز قیامت. این از خاطرات من بود و برادرم که تقریبا یه 7-8 سالی از من بزرگتر بودن، چون بالاخره بحثات مال ایشون بود و دلم از این سو که من پولش رو باید به صاحبش میرسوندم، ولی قسمت نشد، چون پدر منم بالاخره پدر شهید بودن و خیلی برایشون مهم بود حلال حرام بودن. و ما با اینکه سالها تو بازار امینالسلطان کاسب هستیم، پدرم برادرم اینا در یه سطح زندگی بسیار متوسط قرار داریم، چون نسبت به حلال و حرام قضیه بیشتر ما به این اعتقاد داریم تا اینکه صاحب چیزایی بشیم که اول آخرش رو بذاریم و بریم.
ما منتقم خون شهیدان هستیم، شبهای خروش و خشم طوفان هستیم، در راه وطن خوف نداریم که ما فرزند غیور خاک ایران هستیم.
اروجب از این مرز و بوم بنیان کن نقشه های شومی است که در اتاق های فکر قهرآلودت ترسیم می کنی. تو که عادت به حق خوری و مکیدن خون ضعیفان کرده ای، بدان که برخورد با صخره سخت این سرزمین مساوی با سقوط حتمی تو در منجلاب پشیمانی است. جان فدای ایران.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تر ما را میخواند. ایران
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما دوستان خوب شنوندمون هستیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قنادباشی من سلام میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکار عالی شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین، عرض تسلیت داریم خدمت شما. آقای قنادباشی، حالا خبرهایی که به هر حال میرسه حالا توی فضای خبرگزاری ها، این که گفته شده که نتانیاهو روز اول جنگ از ترس کشته شدن به آلمان و بعد هم به قبرس فرار کرده. دومین خبر این هستش که کنسولگری آمریکا در اربیل نابود شده و غیر قابل استفاده است. پایگاه آمریکا در بحرین به طور کلی مسطح شده. ساختمان وزارت دفاع و یک ساختمان متعلق به اطلاعات رژیم دیشب مورد ضربه قرار گرفته. اینها خبرهایی هستش که به دست ما میرسه و حالا میخواییم وضعیت منطقه و کشورمون رو از زبان شما بشنویم به عنوان کارشناس مسائل سیاسی که این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنیم با توجه به این خبرهایی که میرسه. خواهش میکنم بفهمید.
ها در برآورد توانمندی های متعددی که در ایران وجود داره اشتباه بسیار بزرگی کردن. تصورشون این بود که ایران توانایی را در این شرایطی که رهبران عالی، رهبر عالی قدر انقلاب به شهادت رسیدن، فرماندهان نظامی به شهادت رسیدن، خب این توانایی در واقع اگر هم وجود داشته از میان رفته و یک بی‌هم ریختگی در ایران ایجاد میشه که این توانمندیش از دست میده. اما برخلاف واقعا تصورش و در یک حالتی که برای بسیاری شگفت انگیز هست، این توانمندی به طور واقعا مؤثری حفظ شده و برای اثرات خودش را میگذره. این خبرها همه درست است با تصاویری که تلویزیون پخش کنه. تصاویرش اونهایی که در حال موفق شدن این تصاویر را مثلا ارسال کنن با توجه به سانسورهایی که وجود داره، همه نشون میده که این مواردی که گفتید صحت داره و باز موارد بسیار زیادی هم هست. شما موارد مثلا محدودی را اشاره کردید.
بله بله.
که برترتیب این موفقیت ماست. ما باید واقعا یک درس عبرت آموزی به اونها بدیم، وگرنه هر روز که اراده بکنن میتونه امنیت کشور ما را که کشور ثروتمندی است در یه موقعیت بسیار حساسی قرار داره مورد بسیار حمله قرار بدن و مورد تهاجم قرار بدن. این ثابت شده است. دنیای دست که ما ببینید بزرگترین قدرت های بزرگ بالاترین درآمدشون فروش اسلحه است. یعنی شما امریکا بالاترین درآمدش فروش اسلحه.
بله بله.
خب این یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما به کشوری تبدیل میشید که خودتون موشک بسازید، احتیاجی به اونها ندارید، اونها ناراحت میشن، یه الگوی بدی برای جهان ارائه میکنید. یعنی منافع اونها فقط از همین دریچه اگر نگاه کنید. ما علاقمند به خرید سلاح‌های اونها نیست. یکی از جرائمی که از نظر حوزه تشریعات که دنیای غرب رهبری ما داشتن این است که به هیچ وجه خواستار خرید تانک‌های گران قیمت، هواپیماهای گران قیمت، تجهیزات گران قیمت اونها نبودن. نه تنها بلکه تشویق می‌کردن که ما خودمون در عرصه سلاح خراب بشیم. خب اینا منافعشون به خطر فقط در امین است، از دیگر عرصه هم هست. ما الگوی شدیم برای بسیاری از کشورها که خودشون توانمندی تولید اسلحه را دیگر پیدا کنن. به هر حال الگویی که اثر میذاره. بلذا این که از اونها میخوان ما ضربه بزنن، چون منافع بسیاری را از دست دادن در عرصه دموکراسی. کشورهایی دو از اطراف ما هستن، دوستان آمریکایی‌ها هستن، اینها بودن فرشاد هر چه بگن عمل میکنه. چیزی که من میخوام عرض میکنم این است که در اونجا هیچ صندوق میوه را به قول مقام مرده و رهبری با توافق نمیکنه. مردم نمیدن دیدن تو داره.
بله خیلی متشکرم.
من آخرین جمله رو عرض میکنم. رضام الان این چیزی که شما میبینید این ضربات خورده در نظامی توانمندی نظامی بسیار قابل ملاحظه مؤثری است که هنوز بخشش، یعنی متعلین گفتن هنوز بخش کمی از توانمندی نظامی ما الان به نمایش گذاشته و توانمندی‌های بسیار زیادتری هست که روزهای آینده همه مردم خواهند دید و که اثرات مؤثری در معادلات سیاسی منطقه و نظامی خواهد گذاشت.
انشاءالله. خیلی ازتون متشکریم. سپاسگزارم جناب آقای قنادبشی که همراه ما بودید و با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما. متشکرم. گفتگو کردم با آقای جعفر قنادبشی، کارشناس مسائل سیاسی. خب آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی اذان ظهر و اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:16 دقیقه خواهد بود. پر نور باد آسمان دعا و نیایش های شما. خداوند مهربان رو هزاران بار شاکریم که به ما توفیق روزداری عنایت فرمود. از همه شما التماس دعا داریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن میخوانم، تو را به ماندن میخوانم.
خدا همین جا بین من و تو ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکروزر خود را بستان، هنگامه نماز اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
خدا، خدایی که پوشاننده ی عیب‌های بندگانشه. اهالی شریف مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایمان، نمازخونه آبرومند منتظر رسیدن وقت اذان ظهر. سلام. تو وقت دلپذیر باز شدن پای ملائکه به زمین خدا، تو ساعت روشن تابش خورشید از بالاترین نقطه آسمون دنیا، تو دقیقه های معنوی راز و نیاز بنده ها، تو لحظه های شادمانی استجابت دعا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد است. حاجی اشتری و آقای شریفی داشتن آروم با هم دیگه صحبت میکردن. حامد پسر آقای فرمند در حجره رو باز کرد، از همون لای در با صدای بلند سلام کرد و گفت: حاجی، بابا میپرسه گلریزون امروز دقیقاً چه ساعتیه؟ حاجی اشتری و آقای شریفی صحبتشون رو قطع کردن، جواب سلام حامد رو دادن و بعدش حاجی اشتری گفت: ایشالله دقیقاً بعد از نماز ظهر توی مسجد. آقای نصری که داشت وارد حجره می شد سلام علیک کرد و گفت: حاجی، گل ریزون واسه چی؟ حاجی جواب سلام آقای نصری رو داد و گفت: زندگی به چند تا از بنده های خدا زیادی سخت گرفته، گفتیم یه دستی به جنبونیم و این بنده های خدا رو از گرفتاری در بیاریم. آقای نصری که دیگه رسیده بود به میز حاجی اشتری و با تعارف حاجی نشسته بود روی یه صندلی کنار حاجی اشتری و آقای شریفی، گفت: حالا مشکلشون چیه؟ حاجی گفت: از اون مشکلاست که با گلریزون حل میشه. حامد گفت: خودشونم تو گلریزون هستن. حاجی لبخند زد و گفت: آقا حامد، میدونی گلریزون چیه؟ حامد خندید و گفت: حالا به بابام میگم دقیقا ساعت چند؟ حاجی باز خندید و گفت: با آقای فرمند بگو امروز یه همتی بکنه واسه نماز بیاد مسجد بعد از نماز دیگه. حامد گفت: آخه. حاجی گفت: آخه نداره، اگرم قرار بود خودشون باشن و همه بفهمن کی هستن که گل ریزون نمی کردیم. آقای نصری گفت: خب چه ایرادی داره، برای هممون اینجور موقعیت ها پیش میاد. حاجی گفت: بله، ولی کیه که دلش بخواد دیگران تو روزگار زمین خوردن ببیننش؟ آقای شریفی گفت: بیرا هم نمیگن، اینجوری هممون یادمون میمونه که یه روز زمین خوردنی هم هست. حاجی گفت: قرار نیست آبروی مردم به باد بره که بقیه درس عبرت بگیرن. میگن ارزش آبروی آدم اندازه جونشه، اگه آبروی کسی رو ببری انگار قتل کردی. همون موقع صدای قرآن از گلدسته مسجد بازار بلند شد. آقای نصری گفت آخه بی پولی که بی آبرویی نی. حاجی که داشت از روی صندلیش بلند میشد گفت بله، ولی اگه دختر دم بخت داشته باشی و نتونی جایزیهشو بدی، دخترت هم فکر کنه که چه بابای بی عرضه‌ای داره که از پس خریدن 4 تا تیکه اسباب اساسی بر نمیاد، یا ماه بیاد و بره و به خاطر بیکاری و بی پولی نتونی یه لقمه غذای درست و درمون دهن بچت بذاری و بچت مدام چشمش به دهن این و اون باشه، بی پولی میشه بی آبرویی. همون موقع حامد گفت پس من برم به بابام بگم تا دیر نشده، و خدافظی کرد و دست تکون داد و رفت. آقای شریفی گفت اینم هست، ولی کاش زودتر از این چیزا میفهمیدیم که کار این بنده خداها به اینجور جاها نکشه. حاجی که حالا داشت کتشو میپوشید گفت این آدما با سیلی صورت خودشونو سرخ کردن که یه وقت کسی نفهمه تو خونشون چه خبره. آبروداری کردن و چیزی نگفتن، حالا هم قراره با حفظ آبروشون گرفتاریشون حل بشه. آقای شریفی و آقای نصری هم دیگه ایستاده و آماده بودن که با حاجی راهی مسجد بشن. حاجی اشتری یه نفس بلند کشید و گفت یه وقتایی آدم نباید پیگیر یه چیزایی بشه، یه ندونستنایی از 1000 تا دونستن بهتره. صدای اذان از گلدسته مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری آروم گفت یا الله شهد الله بازار مثل مسجدای بین راهی نیست که مردم فقط میرن توش نماز میخونن تا مبادا نمازشون قضا بشه. مسجد بازار مثل یه چراغی که به یادمون میاره یه جایی وسط شلوغی زندگی میتونیم با خدا خلوت کنیم و خودمونو بسپریم به دست خودش. امروز میخواییم از مسجد جامع سمنان حرف بزنیم. با ما همراه باشید.
با عرض سلام، محمد مهدی کلانتری هستم و با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. امروز میخوام مسجد جامع سمنان رو معرفی کنم. مسجد جامع سمنان در کنار مسجد سلطانی سمنان، هر دو در جوار راسته اصلی بازار سمنان در منتهی الیه جنوبی بازار واقع شدند. بازار تاریخی سمنان که از شمال به جنوب در محدوده مرکزی بافت تاریخی واقع شده، در دوره پهلوی با ایجاد خیابان به دو نیم شکافته میشه و ارتباط ارگانیک بازار و این دو مسجد قطع میشه. مسجد جامع سمنان در قرون اولیه هجری قمری بر روی خرابه های آتشکدهی ساسانی احداث شده و آثار و بقایای خشتی این آتشکده در گمان زنی ها و حفاری های دهه 50 هجری به دست اومده. این بنا در دوره های مختلف تغییراتی کرده و قسمت هایی به اون الحاق شده و در بنای کنونی آثاری از دوره مغولان و تیموریان دیده میشه. تکمناری بلند مسجد جامع سمنان به احتمال زیاد از آثار دوره سلطنت سلطان سنجر سلجوقی است. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در مرآت البلدان بانیان مناره مسجد رو خواجه ابو سعید سمنانی و خواجه نظام الدین معرفی کرده. این تکمناری بلند مرتفع‌ترین بنای شهر سمنان در طول تاریخ بوده و به عنوان یک المان و نماد شهری عمل می کرده. مسجد جامع سمنان با سهمی کوچک و تک ایوانی بلند به سوی قبله که به گنبدخانه کوچکی منتهی میشه، تناسبات معماری مساجد ایرانی رو از حالت متداول خودش خارج کرده. این ایوان بلند رو خواجه عز